ساعت 18 به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، عصر شما بخیر. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این دوشنبه 11 تیر ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و پیش از هر چیز ازتون دعوت میکنم همراه بشید با همکارم رضا جمالی با آخرین خبرها.
ممنونم هومن، درود بر شما شنوندگان گرامی. دور نخست انتخابات زودهنگام پارلمانی روز گذشته در فرانسه برگزار شد و حزب راست افراطی اجتماع ملی و متحدانش موفق به کسب حدود 34% آرا شدند. به این ترتیب حزب راست افراطی اجتماع ملی به رهبری مارین لوپن و جوردن باردلا بیش از پیش به کسب قدرت در فرانسه نزدیک شدند. در انتخابات روز گذشته ائتلاف احزاب هم 29% آرا را به خود اختصاص داد و ائتلاف میانه رو که حزب امانوئل مکرون جزو آن است توانست تنها 21% آرا را به دست بیاورد. میزان مشارکت در دور نخست انتخابات فرانسه حدود 66% برآورد شده که بالاترین رقم از سال 1986 به شمار می رود. پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشورهای اروپایی از آغاز هفته جاری به حال آماده باش درآمدند. گفته می‌شود دلیل این اقدام نگرانی از احتمال بروز یک حمله تروریستی است. به گزارش شبکه CNN و به نقل از دو مقام آمریکایی، پنتاگون از روز گذشته سطح هشدار در پایگاه‌های این کشور در اروپا را به سطح 2 امنیتی افزایش داده است. این سطح هشدار که به چارلی معروف است، زمانی اعمال می‌شود که قرار است حادثه‌ای رخ دهد یا اطلاعاتی از احتمال جدی بروز یک اقدام تروریستی دریافت شده باشد. شبکه فاکس نیوز هم به نقل از یک مقام پنتاگون اعلام کرد که اطلاعات مستندی حاکی از تلاش برای حمله به پایگاه‌های آمریکا در هفته جاری به دست آمده است. امروز دومین روز تبلیغات انتخابات مسعود پزشکیان و سعید جلیلی نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران است و قرار است نخستین مناظره تلویزیونی آنها در این مرحله امشب برگزار شود. روز گذشته 55 فعال سیاسی و مدنی که برخی از آنها زندانی هستند خواستار تحریم دور دوم انتخابات شدند و در بیانیه‌ای تأکید کردند حکومت ایران هیچ نسبتی با دموکراسی ندارد. دور دوم انتخابات قرار است 15 تیر ماه جمعه پیش رو برگزار شود. نرخ مشارکت در دور اول نزدیک به 40% اعلام شد که پایین‌ترین میزان در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری ایران بوده است. عملیات ارتش اسرائیل در منطقه شجاعیه غزه برای پنجمین روز پیاپی ادامه داشت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز گذشته در نشست ویژه با فرماندهان ارتش این کشور در مورد آنچه مرحله سوم عملیات در باریکه غزه خواند شرکت کرد. ارتش اسرائیل میگوید در عملیات شجاعیه ممکن است چند هفته به طول بکشد و دلیل آن هم تجدید قوای حماس در این منطقه است. ارتش اسرائیل همچنین ادعا کرده که گروه افراطی حماس به تازگی بار دیگر یک مدرسه که زیر نظر سازمان ملل و یک مرکز درمانی در این منطقه را به آنچه به عنوان اتاق عملیات ترور نام برده تبدیل کرده است. در این عملیات تا روز یکشنبه 2 سرباز اسرائیلی کشته و 3 سرباز این کشور هم زخمی شدند و ما به گفته ارتش اسرائیل 140 شبه نظامی فلسطینی در این عملیات کشته شدند. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را گروهی تروریستی می‌نامند. وزارت دفاع روسیه می‌گوید نیروهای این کشور کنترل 2 روستا در شرق اوکراین را به دست آوردند. بر اساس بیانیه وزارت دفاع روسیه یکی از این 2 روستا در منطقه خارکیف قرار دارد و دیگری در دونسک واقع شده است. طی ماه‌های اخیر پیشروی نیروهای روسیه در اوکراین به کندی اما با استمرار ادامه داشته است و اوکراین گزارش‌ها درباره تجمع نیروهای این کشور در نزدیکی مرز مشترک با بلاروس را رد کرده و آنها را یک عملیات اطلاعاتی از طرف مینسک و با حمایت مسکو توصیف کرده است. هفته پیش بلاروس که از متحدان روسیه محسوب می‌شود در طول جنگ 28 ماهه روسیه و اوکراین از مسکو حمایت کرده و مدعی شد که کیف در حال استقرار تعداد زیادی نیروی نظامی در نزدیکی مرز بلاروس است.
رضا جمالی بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله عصر رادیو فردا خواهیم شنید. چشم‌انداز میزان مشارکت شهروندان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ایران، گزارشی در این باره خواهیم شنید. برخوردهای خشونت‌آمیز هواداران نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ایران و کمبود دست کم 176 هزار معلم در نظام آموزشی ایران. اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. هفته جمعه هفته جاری قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شود، ولی با توجه به مشارکت پایین مردم در دور اول و سخت‌تر شدن رقابت دو کاندیدای اصلاح طلب و اصولگرا، پیشبینی اوضاع چندان آسان نیست. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
انتخابات 14مین دوره ریاست جمهوری در ایران در حالی به دور دوم کشیده شده که دو نامزد باقی مانده همچنان باید با انبوهی از مشکلات دست و پنجه نرم کنند. گذشته از تشویق‌ها برای تحریم انتخابات، آن هم در حالی که حتی دور اول با مشارکت پایین 40% عملاً آب سردی بود بر پیکر کلی نظام، ولی در همین میزان اندک مشارکت اکنون جایگاه دو کاندیدایی که به دور دوم رسیدند مورد نقد و تردیدهایی واقع شده است. به همین دلیل هر دو کاندیدا تلاش می‌کنند تضمین‌هایی به رأی دهندگان بدهند و آنان را در مواردی که مردم نسبت به آنها حساسند مطمئن سازند. در این راستا مسعود پزشکیان، نامزد اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری ایران، علیه سانسور اینترنت و گشت ارشاد موضع گرفت و گفت که دولت احتمالی او در مقابل این اقدامات می ایستد. آقای پزشکیان روز یکشنبه در واکنش به نوشته یکی از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس که خواستار تضمین برای مقابله با گشت ارشاد و سانسور اینترنت در صورت پیروزی در انتخابات شده بود، نوشت: تضمین می دهد که دولت در برابر گشت‌های اجباری، فیلتر کردن و فیلتر شکن بازی تمام قد بایستد. از سوی دیگر سعید جلیلی، کاندیدای دیگر دور دوم انتخابات، در دیداری که عصر یک شنبه 10 تیر با جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشت، تأکید کرد که اگر از 4 سال پیش رو استفاده نشود، کشور دچار 40 سال عقب ماندگی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری میزان، سعید جلیلی از وضعیت فعلی به عنوان یک موقعیت بی‌نظیر در تاریخ یاد کرد و افزود: باید از این موقعیت استفاده حداکثری کرد. به گفته وی، ایران در سالیان گذشته دچار رشد منفی و صفر اقتصادی شد، آن هم کشوری که یک جهان فرصت در آن وجود دارد. گرچه حضور سعید جلیلی در میان تعدادی از نمایندگان مجلس بدون حاشیه بود، ولی وقتی وی در میان مردم در بازار تهران قرار گرفت، برخورد خوشایندی با وی صورت نگرفت و حاضران در محل روی خوشی به وی نشان ندادند. از سوی دیگر، در حالی که دو نامزد کنار کشیده انتخابات شامل علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی به علاوه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در دور دوم از سعید جلیلی حمایت کردند، برخی نمایندگان همچون محمد قسیم عثمانی به آقای قالیباف تذکر دادند که در جایگاه ریاست مجلس نمیتواند از کاندیدایی حمایت به عمل آورد.
ایشون به عنوان رئیس قوه و یکی از 3 نفری که مجری انتخاباته، چه اجازه ای داره که از یک کاندیدای خاص حمایت کنه به عنوان رئیس قوه مقننه؟
دقیقاً مشخص نیست چه میزان از طرفداران آقای قالیباف در دور دوم انتخابات از سعید جلیلی حمایت می‌کنند و چه تعداد به مسعود پزشکیان رأی خواهند داد، و همه اینها در حالی رخ می‌دهد که کمپین مخالفان جمهوری اسلامی نیز که خواستار تحریم انتخابات هستند همچنان فعال است و از جمله در روز یکشنبه نامه‌ای با امضای 55 فعال مدنی و سیاسی همچون نرگس محمدی، پوران ناظمی، گوهر عشقی، حمیدی، شعله پاکروان، قاسم شعله سعدی، حشمت الله تبرزدی و محمد نوریزاد منتشر کردند که تمام نامزدهای این انتخابات را بی اختیار و دست چین شده نامیدند. امضا کنندگان این نامه گفتند که کنش عدم مشارکت و پشت کردن به سناریوهای سرهم بندی شده حاکمیت مردم را در جایگاه نیروی قابل محاسبه و پتانسیل اعتراضی قدرتمند قرار خواهد داد. قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران برای تعیین جانشین ابراهیم رئیسی جمعه هفته جاری 15 تیر ماه برگزار شود.
گزارشی بود از شاهین بشیری. اما با آغاز رأی‌گیری انتخابات 1403، گزارش‌ها از برخوردهای خشونت‌آمیز و توهین‌آمیز میان موافقان و مخالفان شرکت در انتخابات منتشر شده است. این برخوردها شامل فحاشی، تحقیر و حتی برخوردهای فیزیکی است که واکنش‌های منفی بسیاری را به دنبال داشته و نگرانی‌هایی درباره تأثیرات منفی بر جامعه ایران و احتمال بهره‌برداری جمهوری اسلامی از این وضعیت را برانگیخته است. بیشتر بشنویم در گزارشی از کیانوش فرید.
همزمان با شروع رأی‌گیری در روز جمعه 8 تیر ماه در ایران و خارج از کشور، شبکه‌های اجتماعی پر شد از ویدیوهایی که نشان می‌داد برخی از تجمع کنندگان مقابل حوزه‌های رأی‌گیری در شهرهای مختلف از نیوزلند و استرالیا گرفته تا غرب آمریکا با فحش‌های رکیک و جنسی، سوال و جواب و تحقیر و توهین و گاه حتی برخوردهای فیزیکی مثل هل دادن، روسری از سر کشیدن و فیلمبرداری برای شناسایی افرادی که قصد شرکت در انتخابات داشتند برخورد کردند.
خیلی حرومزاده‌ای، ولی امیدوارم زودتر سقط
در لندن حتی پای پلیس هم به میان آمد و چند نفر هم دستگیر شدند. ماجرا از این هم فراتر رفت. یک ویدیو از یک رای دهنده که صورتش را با کتش پوشانده بود پخش شد با این هشتگ که شناساییت میکنیم.
شرف و نگاه کنم، بی شرف نگاه کن، اومده رایش داده، حتی جرأت نداره پروتست بزنم بدون.
بعد از پخش این ویدیو، نام یک شهروند ایرانی ساکن شمال لندن منتشر شد، اما او از بیم ادامه برخوردها پیامی منتشر و رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری را انکار کرد. همزمان در برخی ویدیوها رأی دهندگان هم مقابله به مثل کردند، فحاشی و کتککاری و گاه سعی در قانع کردن همدیگر. این گونه برخوردها از فحاشی گرفته تا برخوردهای فیزیکی اما با واکنش منفی بسیاری کاربران هم مواجه شد، چه آنها که معتقد به شرکت در انتخابات بودند و چه آنها که به صندوق رأی پشت کرده بودند. از جمله فاطمه مسجدی، فعال حقوق زنان و پژوهشگر تاریخ ساکن آلمان که خود در انتخابات شرکت نکرده و میگوید در دور دوم هم شرکت نخواهد کرد.
من کاملا موافق تحریم انتخابات هستم، منتها هر نوع استفاده از خشونت کلامی و فیزیکی، فحش‌های جنسیتی و رکیک و کشیدن روسری زنهای محجبه برای اینکه مخالفتمون رو نشون بدیم با مسئله رای دادن، در واقع خلاف این مسیر مبارزه مدنی هستش و متهم کردن افراد به گروه‌های سیاسی مخالف با ایجاد فضای امنیتی و فیلم گرفتن، این فقط دامن میزنه به تشنج و تنش و فکر میکنم که این خلاف یک مبارزه مدنی هستش. این رو هم باید توجه داشته باشیم که تو این دو سال اخیر ما جوانانی رو از دست دادیم که از طریق مسیر مبارزه مدنی در واقع کشته شدن و صدمه دیدن و هرگز به خشونت کلامی و فیزیکی روی نبردن.
رضا عامری، یکی از فعالان قدیمی حقوق بشر در وین که حالا عکسش از سوی مخالفان به رأی برای شناسایی در اینترنت به عنوان یک رأی دهنده به نظام منتشر و پخش شده، میگوید این رفتار مخالفان شبیه رفتار جمهوری اسلامی است و راه به جایی نمیبرد.
موقعی که ما اپوزیسیون در خارج و در داخل بر سر شرکت کردن و یا شرکت نکردن رفتار این گونه سرکوبگرانه داریم و میخوایم جلوی شرکت در انتخابات رو بگیریم، نوعی از انحصار طلبی و سرکوبگری در سیاست در اپوزیسیونی که 5 نفر همچنین رفتار میکنیم مسلما به قدرت رسیدیم، مخالفین خودمون رو بدتر از جمهوری اسلامی محاکمه خواهیم کرد.
آقای عامری در ادامه توضیح میدهد که به چه دلیلی پای صندوق رای رفته و به آقای پزشکیان رای داده است.
که یک رژیم داعشی، یک دولت داعشی چه تفاوتهای با دولتهای قبلی خودش داشته؟ وجود به اصطلاح ولایت فقیه که در رأسش هم میخواد باشه، 100 نفر رو کشتن و هزاران نفر رو زندانی کردن و 100 نفر رو هم با گلوله های ساچمه زخمی و ناقص کردن. با این وجود اگر که از این تجربه میاموختیم، امسال باید بیاموزیم. و باز من مقاله نوشتم، جنبنده این من بود که این آقای پزشکیان از گروه اصلاح طلب خودشان داره میگن اصلاح طلب بهتره بریم رای بدیم در مقابل خطر گروهی که بسیار خطرناکتر از آقای رئیسی و ادامه دهنده راه رئیسی و خیلی پرشدت‌تر و سرکوبگرانه‌تر.
حالا بسیاری میپرسند این گونه رفتارها ناشی از چیست و چه تأثیری بر چشمانداز جامعه ایران دارد. احمد بخارایی جامعه شناس و مدیر گروه جامعه شناسی سیاسی در انجمن جامعه شناسی ایران میگوید این شیوه فحاشی از شاخصهای فروپاشی اجتماعی است.
نظام ما یک نظام نیمه توتالیتره، نه توتالیتر مطلقه که بگیم دیکتاتوری تمام عیار ایدئولوژیکه، نه اینکه بگیم دموکراتیکه. و در این نظام نیمه توتالیتر اون چیزی که خیلی جاش خالیه گفتگو و دیالوگ هست و گفتمان سازی هست، همون دیسکورس. و این گریبان تقریبا کم و بیش همه رو گرفته، چه داخلی چه خارجی چه پوزیسیون چه اپوزیسیون. و متاسفانه این خروجی این وضعیتی است که نظام حکمرانی در ایران ایجاد کرد و خیلی از رفتارهایی که خشونت بار هست، از جمله برخوردهایی که خارج از کشور با کسانی که میخوان رأی بدن انجام میشه یا در داخل گشت ارشاد، خیلی از اینها تقریبا داره یه ماهیت مشترک هست و جنبه ریاکشنی داره، عکس العمله. یه اکت و یه اکشن و یه کنش نیست که بگیم تو همه با آگاهی و اراده هست. اما متاسفانه جامعه ما رفتارها جنبه ریاکشنی و عکس العملی پیدا کرده و این خیلی بدی. یکی از نشانه‌های فروپاشی اجتماعی در هر جامعه همینه که آدم‌ها عکس العملی رفتار کنن به جای اینکه کنش داشته باشن، بفهمند، آگاه باشن و بر اساس اراده و اختیارشون تصمیم بگیرن و آماده مواجهه با نگاه مخالف خودشون باشن.
در چنین شرایطی است که گروهی از ناظران هشدار می‌دهند که رفتارهای خشونت‌آمیز می‌تواند به اختلاف در میان مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی دامن بزند، تا جایی که جبهه مخالف رأی دادن شاید بخشی از حامیان خود را از دست بدهد. برخی از این نیز فراتر می‌روند و نسبت به اینکه جمهوری اسلامی خود نیز از این رخدادها بهره برداری کند هشدار می‌دهند.
همونطور که در گزارش کیانوش فرید هم شنیدید، یکی از تصاویری که در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از تقابل و رویارویی بین معترضان به رای دهندگان و کسانی که برای دادن رای، در واقع انداختن رایشون به مراکز دیپلماتیک جمهوری اسلامی مراجعه کردن یا مراکز رای گیری، ویدیویی هست که در اون شخصی روسری یکی از کسانی که به ظاهر برای رای دادن حاضر شده، یک خانم مسن رو از سر میکشه. حالا در واکنش به این ویدیو در شبکه ایکس پلیس متروپولیتن لندن نوشته که چون به ظاهر این صحنه در لندن رخ داده، پلیس متروپولیتن لندن در واکنش به این پست در شبکه ایکس نوشته که جایی برای چنین رفتاری در لندن وجود ندارد. پلیس نوشته که با یکی از قربانیان در تماس هستیم و تحقیقات ادامه دارد. همچنین پلیس متروپولیتن لندن از شهروندان خواسته که در صورتی که شاهد موارد مشابهی بودند با پلیس تماس بگیرند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در فرانسه یک روز پس از برگزاری مرحله اول انتخابات پارلمانی و پیروزی نسبی حزب راست افراطی در این مرحله، تکاپوی مخالفان این حزب برای جلوگیری از پیروزی مطلق حزب راست افراطی در مرحله دوم انتخابات آغاز شده است. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
از همان وقتی که امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پارلمان این کشور را منحل کرد تا انتخابات زود هنگام پارلمانی برگزار شود، تقریبا همه می دانستند که حزب راست افراطی همچون در انتخابات پارلمان اروپا پیروزی نسبی را در مرحله اول انتخابات پارلمان فرانسه به دست می آورد. اما آنچه بیش از همه جلب توجه کرده، مشارکت بالای فرانسوی ها در این دوره از انتخابات پارلمانی بود که طی دهه های گذشته بی سابقه توصیف شده است. با این مشارکت بالا، ده ها نامزد حزب راست افراطی در همان مرحله اول به پارلمان راه یافتند. مارین لوپن که یکی از این نامزدهای راه یافته به پارلمان است، پس از پیروزی خود و حزبش در جمع هوادارانش گفت:
هموطنان عزیزم، دموکراسی به زبان آمده و فرانسوی ها حزب تجمع ملی و متحدانش را در صدر آرا قرار دادند و عملا بلوک مکرونیست ها را پاک کردند. اول از همه من به عنوان یک سیاستمدار از مشارکت بالایی که به نتیجه امشب قدرت خاصی می بخشد خوشحالم.
پارلمان فرانسه 577 کرسی دارد و هنوز تکلیف اکثریت کرسی ها مشخص نشده. در شرایطی که حزب راست افراطی از فرانسوی‌ها خواسته که در مرحله دوم انتخابات موجب ایجاد اکثریت مطلق برای این حزب در پارلمان شوند، مخالفان حزب راست افراطی به تکاپو افتادند که چنین احتمالی را از بین ببرند. فرانسوا اولاند، سیاستمدار سوسیالیست و رئیس جمهور پیشین که در اقدامی ناگهانی نامزد انتخابات شد، پس از اعلام نتایج مرحله اول از فرانسوی‌های غیر چپگرا نیز خواست به حزب راست افراطی رای ندهند.
اینجا در تول، در کورس، در این سرزمین جمهوری خواه، من فراتر از چپگراهایی که قبلاً مطابق با شرایط کنونی رفتار کردند، از همه جمهوری خواهان می‌خواهم به گونه‌ای عمل کنند که بتوانیم پارلمانی داشته باشیم که در آن حقوق اساسی محترم باشند، ارزش‌های جهانی رعایت شوند و پارلمانی که بتوان در آن دستاوردهای اجتماعی را حفظ کرد.
اما یا اتحاد مخالفان حزب راست افراطی شکل خواهد گرفت؟ اظهارات برخی از سیاستمداران در شام گاه یک شنبه نشان می‌دهد که چنین اتحادی بسیار دشوار خواهد بود. ژان لوک ملانشون از رهبران بلوک چپ شرایطی را برای کنارگیری نامزدهای این بلوک در برخی از حوزه‌های انتخابی وضع کرده است. برخی رهبران ائتلاف مکرون نیز اعلام کردند که در برخی از حوزه‌ها با نامزدهای حزب آقای ملانشون ائتلاف نخواهند کرد. نظرسنجی‌ها می‌گویند که اگر حزب راست افراطی نتواند اکثریت مطلق را در نهایت به دست آورد، دست کم این حزب اکثریتی نسبی اما قوی در پارلمان فرانسه خواهد داشت.
گزارشی بود از مصطفی خلجی.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید در سال تحصیلی جدید که از مهر ماه آغاز خواهد شد، آموزش و پرورش با کمبود دست کم 176,000 معلم روبرو است. به گفته بابک نگاهداری، علاوه بر این کمبود، حدود 72,000 معلم هم تا مهر ماه بازنشسته می‌شوند. جزئیات بیشتر در گزارش حسن جعفری.
کمبود شدید معلم در سال تحصیلی جدید هم ادامه خواهد داشت. این را بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در جلسه روز یکشنبه مجلس گفت.
برای مهر سال تحصیلی 1403 به 1404 حدود 176,000 نفر کمبود معلم وجود دارد.
آقای نگاهداری همچنین گفت که علاوه بر این کمبود، 72,000 معلم هم تا مهر ماه بازنشسته می‌شوند و چشم‌اندازی برای جایگزینی سریع آنها دیده نمی‌شود. جلسه این روز یکشنبه مجلس به ارائه گزارش وزیر آموزش و پرورش و دیگران درباره وضعیت سال تحصیلی آینده اختصاص داشت. رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش در این جلسه گفت سال قبل هم رقم کمبود معلم نزدیک به 177,000 نفر بود.
176,731 معلم کسری قطعی سال 1403 بوده.
البته آنطور که وزیر آموزش و پرورش میگوید، ارقام واقعی کمبود معلم بسیار بیش از این است و رقم یاد شده صرفاً با در نظر گرفتن راه‌های موقت مانند استفاده از حق و تدریس ها و همچنین مدیران و معاونان مدارس بوده است.
البته نیاز ما بسیار بیش از این است. مفروض قطعی ما این بوده که معادل 112,000 معلم را از طریق حق و تدریس جذب کنیم. 12,000 معلم را از طریق تدریس عوامل اجرایی یعنی مدیران، معاونان و برخی از کارکنان وزارت آموزش و پرورش تامین کنیم.
اما این درمان‌های موقت که سال‌هاست برای مواجهه با بحران عظیم کمبود معلم در ایران به کار گرفته می‌شود، به گفته بابک نگهداری کیفیت لازم را ندارد.
این روش‌ها قطعاً کیفیت آموزشی و پرورشی لازم را ندارد.
کمبود معلم در ایران علل و عوامل متعددی دارد که از جمله آنها میتوان به خروج یا اخراج معلمان به دلایل اقتصادی و سیاسی، گزینش‌های سختگیرانه عقیدتی و جابجایی کادر آموزشی با نگاه سیاسی و امنیتی اشاره کرد. طی 2 سال گذشته ده‌ها معلم به دلیل فعالیت‌های صنفی اخراج یا تعلیق شدند و به گفته محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان، حتی شماری از معلمان تازه استخدام شده هم به دلیل انتشار مطالبی درباره اعتراضات مردمی در شبکه‌های اجتماعی از کار خود اخراج شدند. کمبود معلم یکی از 3 بحران اصلی آموزش و پرورش در سال‌های اخیر است. 2 بحران دیگر شامل وضعیت مدارس و مطالبات معوقه معلمان است.
گزارشی بود از حسن جعفری درباره کمبود دست کم 176,000 معلم در آموزش و پرورش ایران.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همچنان شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. ویروس تب دنگی که در ماه‌های اخیر در سراسر جهان شیوع پیدا کرده، رکورد سالانه موارد ابتلا را شکسته و حالا بیش از 10 میلیون نفر در 6 ماه نخست سال جاری میلادی به این ویروس مبتلا شدند. دانشمندان میگویند گرمایش جهانی و خشکسالی‌های پیاپی از عوامل تشدید شیوع تب دنگی هستند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
در حالی که جهان شاهد افزایش بی‌سابقه‌ای در موارد ابتلا به تب دنگی است، دانشمندان میگویند تغییرات آب و هوایی و افزایش دمای کره زمین یکی از عوامل مهم گسترش این بیماری است. تب دنگی که از طریق پشه‌ای به نام آیدس به انسان منتقل می‌شود، در سال جاری میلادی تا کنون دست کم 10 میلیون نفر را بیمار کرده است. دانشمندان میگویند گرم شدن کره زمین چرخه زندگی و دامنه جغرافیایی پشه‌های حامل این بیماری را توسعه داده است. افزایش دما به پشه آیدس اجازه می‌دهد که سریع‌تر رشد کند، بیشتر گاز بگیرد و تخم‌های بیشتری بگذارد. همچنین گرما باعث می‌شود ویروس دنگی مصری‌تر شود و سریع‌تر در میزبان خود تکثیر شود. علاوه بر گرمایش جهانی، خشکسالی و طوفان‌های رو به افزایش نیز به تشدید شیوع تب دنگی کمک می‌کند. این شرایط آب و هوایی افراد را وادار می‌کند که آب بیشتری انبار کنند و بدین ترتیب محیط‌های مناسب بیشتری برای تکثیر پشه آیدس فراهم می‌شود. بر اساس اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، تاکنون 120 نفر در ایران به تب دنگی مبتلا شده‌اند که 1 نفر از آنان جان خود را از دست داده است. در اسرائیل نیز رسانه‌ها روز یکشنبه 10 تیر ماه از افزایش بیماری ناشی از ویروس نیل غربی که نوعی از تب دنگی است خبر دادند و بیماران بیشتری در چند شهر دیگر اسرائیل شناسایی و بستری شدند. وزارت بهداشت اسرائیل 7 تیر ماه از بستری شدن 81 بیمار ناشی از این نوع ویروس خبر داد و اعلام کرده بود که آنها در چند روز شناسایی شدند. تب دنگی که به تب استخوان شکن نیز معروف است، دارای علائمی چون تب بالا، سردرد، درد بدن، درد پشت چشم، تهوع، استفراغ، دلدرد و بصورت پوستی می شود. در مواردی نیز شخص مبتلا دچار خونریزی‌های مخاطی می شود که در این صورت نیاز به مراقبت‌های ویژه و بستری شدن در بیمارستان دارد. در حال حاضر هیچ درمانی برای این ویروس وجود ندارد و این در حالی است که آگاهی عمومی و دسترسی به واکسن‌های موجود نیز بسیار محدود است. وجود چندین سرم وارد در ویروس دنگی باعث شده که این ویروس عملکرد غیر معمولی برای ایجاد بیماری شدید در افراد داشته باشد و همین ساخت واکسن مناسب و کارا برای مبارزه با تب دنگی را دشوار کرده است. متخصصان توصیه می‌کنند که افراد هنگام بیرون رفتن از خانه و حتی در خانه موادی که حشرات را از بدن دور می‌کند به خود بمالند و نقاطی را که آب در آن جمع شده بخشکانند و پنکه را برای دور کردن پشه روشن نگه دارند.
و با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا میرسیم. اگر درباره آنچه که در این مجله شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، حتما با ما به یکی از این دو روش در میون بگذارید. از طریق پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30، یک بار دیگه تکرار میکنم، 20420-725-970-30، و از طریق پیام رسان تلگرام با شناسه تماس با رادیو فردا که از این قرار هست، فرداگرام، @فرداگرام شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام. از همراهیتون سپاسگزارم.